راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خدای عزیز و مهربان و درود بی پایان بر شما. احوالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً در حدود 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شماره 0920-162-75-88 در اختیار شماست. از طریق پیام رسان بله میتونید با ما در ارتباط باشید و راهکار بدید برای بهتر شدن برنامه. و اما موضوع این برنامه، محققان دانشگاه امیرکبیر و روسیه در زمینه اکتشاف معادن آهن با بهره‌گیری از رفتار مغناطیسی همکاری خواهند کرد. در مورد این موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر عادل شیرازی، فوق دکترای مهندسی معدن. آقای دکتر شیرازی، سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان و همه اونایی که علاقه من به علم زمین شناسی و معدن هستن.
درود بر شما. خواهش میکنم در مورد طرحتون اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدید، ببینیم اصلا ماجرا از چه قرار بوده.
ببینید، ما اومدیم یه طرح تحقیقاتی تعریف کردیم بین ایران و روسیه برای پیش‌بینی سطح رادیواکتیویته منطقه با استفاده از داده‌های مغناطیسی که موجود بوده، که احتمال می‌رفت که این داده‌ها اصلا هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، ولی با کمک هوش مصنوعی ما تونستیم با استفاده از یک تخمینگر محلی که طراحی شده، داده‌های مغناطیسی رو به رادیومتری تغییر بدیم و تونست توی اکتشافات معادن آهن نقش بسیار خوبی داشته باشه. و نتایج این تحقیق در جورنال مینرال در انتشارات MDPI با تأمین مالی دانشگاه روسیه چاپ شد.
بله.
این طرح اولین بار در دنیا تو ایران انجام شده و توسط شرکت دانش بنیان اجرا شده در چند نقطه از کشور، و اگر جذب سرمایه گذاری داشته باشیم ما میتونیم این طرح رو بسیار گسترش بدیم و جلو ببریم. یعنی 99% کار ما داخل ایران انجام دادیم.
بله.
منتها به خاطر اون محدودیت‌های مالی که وجود داشت ما همکاری کردیم با یکی از دانشگاه‌های روسیه. ما همین داخل اگه سرمایه گذاری معقولی باشه خودمون میتونیم پژوهش‌ها رو جلو ببریم و در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.
آقای دکتر شیرازی، معمولاً این حمایت‌های مالی از طرف پارک‌های علم و فناوری انجام میشه. آیا شما درخواستی هم دادید برای اینکه حمایت بشید؟
الان قوانینی که وجود داره برای گرفتن حمایت از پارک‌های علم و فناوری یا
بله.
اون حمایت‌هایی که برای شرکت‌های دانش بنیان، اصلا حمایت‌ها درست نیست، منطقی نیست.
چرا؟ دلیلش
مثلا حمایت مالی 1 میلیارد تومانی از شرکت‌های دانش بنیان بسیار مطرح شده، همه جا شنیدیم، ولی این حمایت زمانی به شرکت تعلق می‌گیره که شما بیاین 5 میلیارد تومان اظهار مالیاتی داشته باشید. خب شرکتی که 5 میلیارد تومان اظهار مالیاتی
داره دیگه نیازی نداره به اون حمایت.
دقیقاً. خب این منطقی نیست. خب من اگر اینقدر پول داشتم که اظهار مالیاتی 5 میلیارد تومان بود، 1 میلیارد رو نمی‌گرفتم، می‌رفتم خودم کار می‌کردم. و این حمایت‌ها اصلا انجام نمیشه.
انشالله که برای شما و همکارانتون هم به زودی زود این اتفاق بیفته. چقدر خوشبین هستید آقای دکتر؟
من که خیلی خوشبینم که همه چیز داره درست میشه، بهتر میشه، همه چیز رو به بهبودیه.
بله.
اما خب جوانگرایی ما ندیدیم و همین باگیه که ما پژوهش هامون عقب میفته و اون دیدگاه های نو وارد نمیشه، مثل همین هوش مصنوعی به طور کامل، چون اون فردی که میخواد هوش مصنوعی رو تبیین کنه از جنس نسل هوش مصنوعی.
همینطوره. بله.
و این عقب ماندگی ما تو خیلی از حوزه ها همینه. ما پارسال دقیقا با شما یک مصاحبه ای داشتیم برای 80% هزینه های اکتشاف معدن و با استفاده از هوش مصنوعی ما کاهش داریم، ولی از پارسال تا حالا یک سال گذشته و
اتفاقی نیفتاده.
نه، ما خودمونم حتی مراجعه میکنیم استقبالی نمیشه، اقبالی نمیشه تو این، چون ترس قابل فهم نیست.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و جوانانی مثل شما بتونن هوش مصنوعی رو به دنیا و به کشور خودمون بیشتر بشناسونن.
ایران تو تولیدات هوش مصنوعی که الان تو مجلات داره چاپ میشه، تو مقالات مختلف ISI، که جز 10 کشور اول دنیاست. پس ما علمشو داریم. بله. منتها ما الان کسی حمایت نمی‌کنن. یعنی این برای مسئولین ناشناخته، برای دانشمندان داخلی و شرکت‌های مثل همین شرکت سپسوتر که ما خودمون داریم دانش بنیان کردیم و داریم داریم، این یه چیز خیلی عادیه و ما داریم با دنیا کار میکنیم.
بله.
این داخلی ما فقط عقب ماندگی و دموده شدن مسئولینمون رو داریم که نمیتونیم این علم رو جا بندازیم. ولی دانشمندان پای کارن و خوبم پای کارن.
بله، قطعا همینطوره. واقعا جوانان بسیار با انگیزه و توانایی داریم که تو زمینه‌های مختلف علمی میتونن سرآمد باشن حتی در سطح جهان، و فقط لازمه که یه مقداری بهشون اعتماد بشه و حمایت بشن تا بتونن علم و توانایی خودشون رو ظهور و بروز بدن. انشالله که این اتفاق بیفته و در زمینه هوش مصنوعی هم ما شاهد رشد و پیشرفت بسیار زیادی باشیم در سطح کشورمون و باعث افتخار آفرینی بشه برای کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر شیرازی، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید.
متشکرم از شما، خدافظی میکنم از شما خانم کرمی عزیز و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه محققان.
ممنون، متشکرم. درود بی پایان بر شما، خدا نگهدارتون. اضافه میکنم همکاری محققان دانشگاه امیرکبیر و روسیه با نظارت پروفسور اردشیر هزارخانی استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه پلی‌تکنیک تومسک انجام شده است.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه.
از وقتی عمل کرده و ارزهای مجبور ها رو تکمیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. در سال 1401 مصاحبه کردیم با جناب دکتر محمود علیزاده، کارآفرین و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون، در خصوص بازیافت لامپ‌های کم مصرف و مهتابی. بازم خدمتشون تماس گرفتیم و مزاحم وقتشون شدیم. سلام عرض کنم آقای دکتر، وقت عالی بخیر باشه.
سلام، عرض ادب، در خدمت شما هستم.
چه خبر آقای دکتر با گذشته این چند سال؟
خدا رو شکر ما در یک زمانی که تقریبا آگاهی خیلی کافی در خصوص این لامپ‌های کم مصرف جیوه‌ای نبود، کار رو شروع کردیم. اقداماتی که لازم بود انجام دادیم، سعی کردیم که مشکلات رو حل بکنیم. در سال 97 ما با تولید دستگاه‌های امهای لامپ‌های حاوی جیوه آغاز کردیم کارمون رو. خوشبختانه صنایع بزرگ مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد این دستگاه رو از ما خریداری کردن و این فرآیند رو در مجموعه خودشون انجام دادن و ما هم در کنارشون بودیم برای خدمات پس از بنای فروش این دستگاه‌ها، شامل بازیافت نهایی این لامپ‌ها. ما خدمات انهای لامپ‌ها هم برای مجموعه بسیار زیادی، شامل شرکت‌های توزیع برق مناطق مختلف، بیمارستان‌ها، صنایع سیمان، صنایع فولاد، پالایشگاه پتروشیمی دادیم که تقریبا 150 تا 200 تن لامپ در این فاصله امها شد و حداقل 1 تا 2 تن جیوه از ورودش به محیط زیست جلوگیری کرد. دلخوری رو ما معمولا داریم از مجموعه شهرداری ها که هنوز هم به عنوان یکی از متولیان مدیریت این نوع پسماندهای خطرناکی که در سطح شهر تولید میشن اقدامی رو انجام ندادن، چه در خصوص راه اندازی این سیستم در درون خود سازمان های مدیریت پسماند یا اینکه حتی استفاده از خدمات مجموعه های مثل ما.
حرفشون چی است؟
ببینید، پسماندهایی مدیریت میشه که ارزش اقتصادی دارن. فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که وارد نشدن همین هزینه ای بوده که براشون داشته.
یعنی منافعی نداشته در واقع براشون؟
منافعی نداشته دقیقاً.
و شما چی کار کردید برای اینکه در واقع تلاشتون بیشتر باشه و بیشتر آشنا بشن به این مراکز با این دستگاهی که ساختید؟
ما تا وزارت کشور تا وزیر کشور هم مکاتبه داشتیم، شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه داشتیم، اما پاسخهایی که گرفتیم تقریبا این محتوا رو داشت که فعلا نیازی نداره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمود علیزاده، کارآفرین و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانشپایان در خصوص بازیافت لامپ‌های کم مصرف و مهتابی. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان گرامی، به پایان برنامه راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی صمیمانه شما با این برنامه، با این امید که این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. بهار امسال که بهار کمبارشی بود و گرما خیلی زود شروع شد، اما ما اینجا میخواییم بریم به یک کشوری که به آب و هوای خنکش و کوههای پر درختش مشهوره، کشور آلمان.
نام بومی کشور آلبانی اشچیپریه که به زبان خود آلبانیایی تلفظ میشه. حدود 95% از مردم این کشور از تبار آلبانیایی هستند و بقیه افراد یونانی. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هند و اروپایی شناخته شدند. این کشور 431 سال تو دست امپراتوری عثمانی بوده و تو دوران معاصر 50 سال رو در وضعیت حکومت کمونیستی پشت سر گذاشته. پس از اون 50 سال حاکمیت کمونیست توی این کشور ورود کرد که باعث شد بحران‌های تاریخی زیادی برای کشور آلبانی دیده بشه. تو سال 1990 این کشور تونست استقلال خودش رو به دست بیاره. با از هم پاشیدن نظام کمونیست، جهان حزب‌های دموکراتیک جدید وارد میدان شدند و این روال باعث شد که سیستم قدرت و ایجاد زمینه توی این کشور به سمت فرهنگ و فناوری پیش بره.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید توی سایت رادیو جوان و تو برنامه ایران صدا هم ببینید، هم بشنوید و خیلی خوشحالتر میشیم نظراتتون رو هم برامون بفرستین که تو برنامه های بعدی حتما اگر بتوانیم اعمال کنیم. ممنونتون هستیم. اگرم دوست داشتید که ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید، میتونید توی کانال مجازی ما، توی پیامرسان‌های آیگپ، بله و ایتا با ما در ارتباط باشید. سلام آقای.
سلام، خسته نباشین.
درموده نباشین آقای نلکو، درسته؟
بله.
خوبین شما؟
خوبین شما؟
الحمدلله. آقا ما همین اول درباره اسم کشور شما تکلیفمون رو مشخص کنیم. اسم کشور شما اونطوری که تو دنیا مشهور آلبانیه، ولی مثل این که تو کشور شما به یه نام دیگه مشهور،
شیپری.
چرا این فرق میکنه اسم کشورتون تو ادبیات دنیا با ادبیات بومی؟ یعنی شیپری یعنی خب. چی؟
من نمیدونم چقدر زمان وقت داریم، ولی سعی میکنم کوتاه بهتون بگم. آلبانی یک کشور خیلی قدیمیه تو منطقه بالکان، یعنی میشه گفت همزمان با یونان یکسان از لحاظ قدمت تاریخی و این چیزا. اون زمان که خود آلبانی‌ها به خودش، یعنی بعد از چون قبل از 1000 سال پیش میگفتن به ایلیرها، ایلیرها تبدیل شده به آلبان‌ها.
خب
آلبان‌ها تبدیل شده به شیپ، یعنی شیپ بعد از تبدیل شده زمان عثمانی‌ها که حمله کردن به منطقه بالکان و به سمت اروپا گرفتن، این برای این که تفاوت پیدا کنه زبان، یعنی زبان ترکی زیاد تاثیر نذاره تو زبان خودمون، اینا نویسنده‌های ما تغییر دادن به آلبانی، به شیپ. شیپ یعنی در واقع زبان ما. شیپری از مثلا خب از همون زبان میاد دیگه، اسمش رو گذاشتن.
یعنی در حقیقت شیپری یعنی مردمانی که به زبان شیپ صحبت میکنن، اگه بخوام ترجمه.
مردمانی که به زبان شیپ.
خیلی خوب. من حتی شنیدم که
مثل مثلا خب فارسی که مثلا بهتون بگم، مثلا فارسی، البته خب نداریم شما، مثلا ایران و ایرانی داریم.
آره دیگه، مثلا ایران میشه ایرانی فارس. نمیشه
مثلا بگی که مثلا ایران رو مثلا فارسی زبان ها.
آره مثلا بگی فارسی به ایران، اگر بگی فارسی. آره. مردمی که به زبان فارسی تکلم میکنه.
بله، یه همچی چیزیه.
حالا من درباره کشورتون مطالعه میکنم، متوجه شدم که به معناهای مختلفی کشور شما در دنیا نام برده میشه، مثلا سرزمین تپه های سفید. من یه چنین چیزی هم در ترجمه نام کشور شما شنیدم. چرا؟ بله، چون کشور شما خیلی جنگلی.
آخری رشته آلپ که از بالا میاد تموم میشه تو آلبانی.
آها، اون رشته کوه آلپ مشهور تو آلبانی تموم میشه.
بله، تو شمال آلبانی آخرین رشته های آلپه.
آها، پس
به خاطر همونم معروفه، یعنی به اون است.
پس حتی
خب شاید به اسم خب سرزمین عقاب ها هم میگن.
سرزمین عقاب ها،
چون به زبان ما عقاب میشه همون شیپون، یعنی نزدیک به زبان شیپون یعنی عقاب.
تو پرچم کشور شما هم نمادهایی که وجود داره همون دوتا عقابه، درسته؟
یه دونه عقاب دو سره.
یه دونه است. یه دونه عقاب، عقاب دو سره. خب این درباره نام
کشور. به خاطر حالا میگم، من نمیدونم، میگم به خاطر این است که خب کشور به طور کل شاید تنها کشوری تو دنیا باشه که دور و برش همش آلبانیاییه.
آها.
یعنی شمالش بگیری آلبانیایی، جنوبش تو یونان آلبانیایی، غربش آلبانیه، غربش یعنی تو ایتالیا بازم آلبانیایی، هم شرقش هم بازم آلبانیه.
آها، یعنی از مردم آلبانی تو کشورهای مختلف پراکندن، درسته؟
دیگه تاکسی کردن 1912 تو انگلیس که جمع شدن سازمان ملل، اونجا تاکسی مش کردن شده این.
آها بله، من اینم خونده بودم که کشور شما رو در سال 1912 تو جامعه ملل اون موقع مثلا تعیین کردن همین کشوریه که الان باشه و مردم آلبانی در کشورهای اطراف خیلی زیادن.
بله، به خاطر همینم که میگه خب عقاب دو سر، به خاطر همینه.
بله،
واقعیتش نمیدونیم.
خیلی خوب.
چون نوشتن به زبان ما یعنی نویسنده ها و روشنفکرای اون موقع مخصوصا زمان ترکی که عثمانی آمدن، خب نوشتن ممنوع بوده، نمیتونستن بنویسن، خط هم نداشتن که یه خط مخصوص مال زبان باشه نداشتن، یعنی هر چیزی که هست مربوط به کسیگونه که قبلا گفتن همینجور پشت سر هم نصب به نصب، یعنی از 1555 اولین نوشته است.
چه جالب. الان زبان نوشتاری کشور شما انگلیسیه یا سیریلیکه چیه؟
همون حروف لاتینه.
حروف لاتینه.
همون سیریلیک میشه.
خب.
ولی دستور زبان کاملا تفاوت داره. یعنی هیچ ربطی به هم نداره.
بس.
یه زبان خیلی قدیمیه که خیلی هم سخت.
خیلی هم سخت. خیلی خیلی. آیه
یعنی یه چیزی که بعضی بوقا خودمونم میمونه
چیه خودتونم میمونید چیه ها؟
بله.
آیه بلدی نلکوی عزیز، یه چند لحظه اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان و یه چیزی بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
شمس‌الدین سامی یکی از مشاهیر معروف تو آلبانیه که تونسته تو زمینه رمان نویسی شهرت خیلی خوبی به دست بیاره. همینطور اسماعیل کاداره از رمان نویسان مشهور کشور آلبانیه. نعیم فراشری یکی از شاعران بسیار قدرتمند توی آلبانیه که شعرهای اون به گوش کل دنیا رسیده و ماسیلا لوشا از دیگر شاعران پرآوازه توی این کشور به حساب میاد.
حالا یه سوالی برام پیش اومد، شما چطور شد اومدید ایران درس خوندید در رشته بهداشت؟
خب من که گفتم درباره چیز این که خوندیم، یعنی درباره ایران. بعدش اونجا ما یه دونه امتحان داریم برای داخل کشور، برای خارج از کشور.
خب
برای درس خوندن تو دانشگاه، من اون خارج از کشور رو انتخاب کردم و تقریبا تو دومی رتبه رو پیدا گرفتم، یعنی از 10-9-7 گرفتم.
خب
و انتخاب کردم بیام اینجا.
تا قبل از این که بیایید ایران درس بخونید ایران اومده بودین؟
نیومدم. نه
عجب. اولین باری
خونده بودم درباره جغرافیا، درباره یعنی اون چیزی که تو کتابامون گفته میشه درباره اقتصادش، دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه جهان است، درباره اون خوندیم اینا.
آها. خب حالا الان سوالم میتونه برای شما جذابتر باشه. آقا اولین باری که هوایی به ایران اومدین دیگه، درسته؟ یعنی با
بله هوایی. بله.
اولین چیزی که از ایران توی اولین مواجهتون و ورودتون به ایران چشمتون رو به خودش جلب، به چشمتون اومد چی بود؟
کوههای بدون درخت.
آهان، چون کشور شما کوهاش خیلی جنگلیه، اومدید ایران دیدید کوه درخت نداره ها؟
اصلا ندیده بودم، یعنی چیزی ندیده بودم.
کوه بدون درخت برای اولین بار دیدین.
تصور کنم که چجوری میشه کوه بدون درخت.
عجب. چون من شنیدم کشور شما یک سومش جنگله، درسته؟
کلن درخت دیگه اصلا نداریم، مثلا کوهی بدون درخت نداریم.
خیلی جالب بود. تاوال کسی برای من
درخچه کوچولو هست بزرگ. آره. جنگل و اینا
اصلا میگم تاوال هیچ کس برای من به عنوان یک ایرانی اینجوری توصیف نگرده بود کشور ایران کشور کوههای بدون درخت. راست میگی، چون همه کشور ما کوهاش بدون درخت.
من مثلا خب اون موقعی که کوچی بودم درباره صحرا اینا رو خونده بودیم، یعنی تو ویدیو ها، اون موقعی که اینترنت هم زیاد که نبود،
تقریبا
میشه گفت نبود، اینا رو مثلا تو کتابامون مثلا خونده بودیم دیده بودیم، ولی کوه بدون درخت نخونده بودیم.
خب خیلی عالی.
نه من دیگه تعجب کردم، گفتم اگه میشه.
شما به صحراها و کویر ایران هم رفتین؟
بله رفتم.
آره یا اینم چیزی که احتمالاً نظرتونو به خودش جلب کنه دیگه، چون فکر نمی‌کنم تو منطقه پر آب و درخت بالکان کویری وجود داشته باشه.
نه وجود نداره اصلا.
آره انقدی که اینا شما
چیزی که خشک میتونی بدونی لب دریاست، حالا مشکلی که لب دریاست.
لب دریا. خب حالا من به ایران برمیگردم به کشور شما آلبانی. تو بچگی همه ما تو محله ها یه سری بازی های بچگی انجام میدادیم. حالا شما تصور کن کشوری که یه بچه از یه خانواده مسلمونه، یه خانواده ارتودکسه، یه خانواده کاتولیکه و حتی من شنیدم کشور شما خیلی از دین یهودی هم هست. چطور تو محله با هم دیگه رفیق بودین، بازی میکردین، همه از اقوام مختلف، از ادیان مختلف؟
میگم چون همزیستی دینیمون خیلی بالاه، یعنی در واقع یه زمانی که تور عثمانی ها اومدن، خب آلبانی ها قبلش مسیحی بودن،
درست.
بعدش عثمانی ها شدن مسلمون، ولی چون نژادشون و تاریخشون و زبانشون یکسانه، براشون تفاوت نمی کنه که شما مسلمون باشی یا مسیحی. تو بچگیمون هم زیاد این تأثیر نداره، همه با همه، همه بازی میکنه. خیلی هم خوش حاله.
خیلی هم خوش. مشهورترین بازی های کودکانه تو آلبانی، حالا الان که متاسفانه اکثرا بچه ها میشینن سرشون توی موبایل و تبلت و تلویزیونه، ولی من و شما چون همسنیم، آره همسنیم، یادمونه بچگی های ما با بازی تو کوچه و محله طی میشد. تو محل توی زمان بچگی شما مشهورترین بازی ها چی بود که بچه ها باش سرگرم بودن؟
خب پسرها که معمولا با پسرها بازی میکنن، از یاد دخترها راحتی نمیکنن اون وسط. الان هم تقریبا همون جوریه.
خب
پسرها که فوتبال اولشه،
خب
بعد بازی با جنگ با شمشیر،
شمشیر بازی،
آره چوبا رو برمیدارن شمشیر،
خب
بعد پرش آره پرش از مثلا قسمت های کوه،
خب
یا تپه،
خب
میپرن از اون بالا میپرن پایین، هر کی بتونه از ارتفاع بالاتر بپره چون قوی تره.
خب
بعد هیچی، تابستون که میاد همه سمت یا رودخانه و دریاچه، همه هر کی بتونه شنا رو بیشتر شنا بکنه، اونم یه نوع بازیه.
خب
خلاصه بازی ها اینا بودن.
خیلی خوب. بازی محلی وجود نداره تو کشور شما؟ مثلا تو بعضی از کشورها کریکت یا مثلا بعضی بازی ها هستن که اینا بازی های محلی هستن. میخوام اینم تو کشور شما بازی محلی هست که خودتون تو خانواده مادرتون باهاتون بازی بکنه یا خالتون باهاتون بازی کنه یا با رفقاتون، یه اسم خاصی داشته باشه؟
بازی محلی یادتونه. مگر اینکه اون کله بازی باشه. چیه اون که یه نفر میشینه تو دیوار،
خب
بعد همه خم میشن، مثلا 3-4 نفر خم میشن، بعد یه نفر میدوه که برسه به اولی، بعد میگه چند تا انگوش دارن تو دست، اگه پیدا کنه که نجات پیدا میکنن اونایی که سوار پایین هستن، چون سوار میشه روش دیگه. اگه پیدا نکنه که ولی